بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه شما همراهان همیشگی رسانه قرآن. مفتخر هستیم که در آستانه 17 مرداد ماه، روزی که مزین هست به نام اهالی رسانه، خدمت دو تن از چهره های نام آشنای رسانه های قرآنی کشورمون باشیم، جناب آقای جعفر ملک از ایرنا و جناب آقای احمدی از فارس. عرض سلام و خوش آمد دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و تبریک میگم به همه خبرنگاران. امروز سال روز میلاد امام هادی علیه السلام هم هست. من میخوام یه هدیه بدم با یک حدیث که حضرت فرمودن الناس فی الدنیا بالاموال و فی الاخره بالاعمال، معنیش هم مشخصه دیگه. انسان ها در دنیا با اموالشون سنجیده میشن و در آخرت این اعمالشون هست که اونها رو نجات میده.
چه حدیث خوبی، خیلی ممنون که ما رو مهمان کردی. جناب احمدی شما هم سلامی داشته باشید با بینندگان.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز خبرگزاری قرآنی کشورمون، خبرگزاری ایکنا، همینطور خدمت شما و بهتون و به همکارانتون خدا قوت میگم. میلاد امام هادی رو هم تبریک میگم، روز خبرنگار هم پیشاپیش به شما و همه همکارانتون مبارک باشه.
خیلی ممنونم. خب بریم که بدون فوت وقتی بحث مفید و چالشی رو داشته باشیم انشالله. قبلش شاید برای مخاطبان ما جالب باشه که خودتون رو معرفی فرمایید، شرح مختصری از سوابق و فعالیتاتون رو برای ما بفرمایید. حالا هر کدوم از بزرگوار من فهم کنم که جعفر ملکی به واسطه نوبت بفرمایید.
جعفر ملک هستم، خبرنگار معارف ایرنا که حدود 29 سال سابقه کار داریم. 10 سالی هست که حوزه فعالیتم اخبار قرآنی هست و انشالله اگه عمری باشه سال دیگه میتونیم یا 2 سال دیگه میتونیم بازنشست بشیم، ولی ما معتقدیم که بازنشستگی نداریم. بله، انسان تا زمانی که زنده هست وظیفه داره فعالیت و تلاش داشته باشه.
خیلی خوب. جناب احمدی شما چطور؟
زنده باشید. من مهدی احمدی هستم، قریب به 1 دهه هست که در عرصه رسانه و خبر فعالیت میکنم و همش هم در خبرگزاری فارس بودم. اصلا من دانش آموخته باشگاه خبری توانا هستم که به هر حال یک فضایی مهیا شد در این مجموعه برای تربیت و آموزش خبرنگاران. این افتخار نصیب من شد که به هر حال به مجموعه خبرگزاری فارس پیوستم و از همون ابتدا هم در حوزه اخبار قرآن و معارف فعالیت میکردم تا الان هم که در خدمت شما هستم.
خیلی خوب، خدا واسطتون کنه. برای شروع سوالی که برای خیلی از مخاطبان ما وجود داره، به خصوص برای مخاطبان رسانه قرآنی ایکنا، این هست که تعریف خبر قرآنی چیه؟ آیا خبری که به رویدادهای قرآنی مثل قرائت قرآن، حفظ قرآن، فنون قرآنی میپردازه خبر قرآنی محسوب میشه؟ یا اینکه یک خبر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم میتونه مصداق خبر قرآنی باشه؟ دوست دارم که اول یکم راجع به این صحبت بکنیم تا بحث رو بریم جلو. شما بفرمایید.
این دفعه احمدی بفرمایید.
این دفعه آقای احمد.
ولی من قبلش نکته بگم، واقعا من افتخاریه برام اینکه در کنار آقای جعفر ملک هستم. همیشه من خصوصا در محافلی که ایشون حضور ندارن گفتم و ایشون رو همیشه استاد خودم میدونستم و این یک افتخاریست که در کنار ایشون هستم و شاید اصلا سطح من در سطحی نباشه که بخوام در کنار ایشون سوالات شما رو پاسخ بدم. الانم داریم جسارت میکنیم. عرضم به حضورتون که اگر بخوایم یک تعریفی از خبر قرآنی داشته باشیم، من یک تفاوتی، اندک تفاوتی قائلم بین فعالیت خبری و رسانه‌ای در حوزه قرآن با فعالیت خبری و رسانه‌ای در دیگر حوزه ها. ما در حوزه خبر یک موضوع اخبار و اطلاع رسانی داریم که این اخبار و اطلاع رسانی شامل اطلاع رسانی فعالیت ها و نقد و بررسی و تحلیل فعالیت ها راجع به یک موضوع خاص هست. من تفاوتی که بین اخبار قرآنی با دیگر خبرها قائل هستم موضوع تبلیغ و ترویج هست. ما رسانه‌های قرآنی و فعالان عرصه رسانه در حوزه قرآن و معارف بجز موضوع خبر و اطلاع رسانی یک رسالت دیگه ما بر عهده‌مون هست و اون هم موضوع تبلیغ و ترویج قرآن کریم هست که حالا باید در ادامه بحث همین موضوع تبلیغ و ترویج رو هم راجبش نقد و بررسی بکنیم. شما یک خبرنگار حوزه مثلا بانک اقتصادی شاید در حوزه خودش در موضوع اطلاع رسانی عمل کنه، در موضوع تحلیل عمل کنه، در موضوع نقد و بررسی عمل کنه، ولی کار تبلیغ ترویجی چندانی در حوزهش انجام نمیده. اینکه مثلا یک رویداد رو، یک کار رو، یک جریان رو بخواد به شدت روش تبلیغ کنه، این رو انجام نمیده. ولی یک خبرنگار قرآنی شاید به موازات موضوع خبر و اطلاع رسانی این رسالت بر عهده‌اش هستش که موضوع تبلیغ و ترویج مفاهیم و آموزه‌های قرآن رو هم در دستور کار داشته باشه، که متاسفانه این موضوعی است که در رسانه‌های ما، چه رسانه‌های عمومی چه رسانه‌های تخصصی، خیلی کم رنگ.
سوال بعدی من اتفاقا همین بود که ویژگی‌های فعال رسانه‌ای قرآن چیه. حالا شما به درستی فرمودید که یک فعال رسانه قرآنی باید خودش مبلغ و مروج قرآن هم باشه، صرفاً بازنشر دهنده اخبار قرآنی نیست، یعنی گویی که باید یک ارقی داشته باشه نسبت به اینکه اخبار قرآن دیده بشه.
اصلا این باید بخشی از کار باشه، یعنی ما اگر صرفاً فقط بخوایم رویدادها رو اطلاع رسانی بکنیم و اون رو نقد و بررسی بکنیم، این اصلاً کافی نیست. در حوزه قرآن اصلاً این کافی نیست. البته حالا من خیلی میخوام سریع رد بشم، وقت رو نگیرم. در خصوص اینکه فرمودین یک خبر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی هم میتواند خبر قرآنی باشد، من اینجا باید این نکته رو خدمتتون عرض کنم که شاید یک خبر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی به شکل ظاهر ماهیت قرآنی نداشته باشه، ولی شاید اگر اون خبر رو به عمقش وارد بشیم بتونیم یک فکت قرآنی، یک پاسخ قرآنی برای اون شبهه، برای اون سوال و یا حتی یک راه حل برای اون معضل اجتماعی، برای اون معضل اقتصادی بتونیم از دل قرآن برای اون خبر غیر قرآنی و اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی بیاریم. و این به نظر من مهمترین ارتباطی و پلیه که میتونه بین یک خبر قرآنی و یک خبر غیر قرآنی در حالی
احتمالا جا. وقتی ما میگیم که قرآن تبیانا لکل شیء هست، پس بتونیم این تعریف رو سوار بکنیم که قرآن میتوانیم بر اخبار گوناگون سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از دریچه قرآن هم نگاه بکنیم. پس یک جنبندی داشته باشیم از تعریف خبر و تعریف یک فعال رسانه قرآنی در صحبت‌های شما، که معتقد هستید که از دریچه قرآن میشه به خبرهای مختلف نگاه کرد، و اینکه یک فعال رسانه قرآن باید خودش مروج و مبلغ قرآن باشه.
اصلا من حالا موضوعم فقط فعال رسانه‌ای نیست، من موضوعم خود رسانه هم هست.
یعنی حالا اون سوال بعد وارد میشیم،
رسانه در سطح فعالیت‌های قرآنی و اصلا خبر و اطلاع رسانی.
درست.
این خبر و اطلاع رسانی هم خبرنگار رو شامل میشه و هم رسانه رو. خبر و اطلاع رسانی در حوزه قرآن فقط نباید به همین موضوع خبر و اطلاع رسانی محدود باشه و باید تبلیغ و ترویج رو هم شامل بشه.
اون تو سوال بعدی توی نقد و بررسی رسانه‌های کشور بهش میرسیم. جناب جعفر، من شما بفرمایید تعریف خبر قرآنی.
آیه احمدی به خوبی فرمودن، من از یک بعد دیگه میخوام به این مسئله بپردازم. اولا حالا شاید اصطلاح خبر قرآنی شاید داره اشکال باشه، چون اینکه خبر رو ما چی تعریف میکنیم؟ اینکه شما یه رویداد رو میخواین تعریف کنیم، قرآن که 1400 سال پیش نازل شده و تفسیرهای مختلف، مسائل فراوانی حالا تو بحث‌های اندیشه‌ای مطرح شده، ما چه خبری می‌خوایم بدیم؟ آیا این خبر قرآنی منظور همون موردی که شما فرمودید خبر فعالیت‌های قرآنی هستش؟ اما می‌خوام بگم که اگه از این دید نگاه کنیم، خب تعاریف زیادی شده در مورد خبر و رسالت خبر و اینکه خبرنگار چجوری باید باشه، اما ما در جامعه اسلامی داریم زندگی میکنیم و تفکر ما با تفکر یک خبرنگار غربی باید فرق داشته باشه. بر این اساس اون ادامه بحثی که آقای احمدی فرمودن، خبرنگار قرآنی هم ما نداریم که که بگیم یک نفر خبرنگار قرآنی هست، یک خبرنگار ورزشی هم میتونه خبرنگار قرآنی باشه، چون ملاک ما اون فعالیتش نیست، ملاک ما خود اون شخصه. پیامبر فرمود و استول اتم من مکارم الاخلاق، ما میخواییم اون خبرنگار کسی باشه که آموزه های دینی درش دیده میشه.
ببینید من یک بار دیگه سوالم رو با یک بیان دیگری مطرح میکنم. مثلا ما هر هفته سر یک ساعت مشخصی از شبکه 8 سیما یک آیتمی داریم به نام خبر قرآنی، اخبار قرآنی.
بله.
یا اصلا جایی مثلا مثل ایکنا داریم رسانه قرآن، اخبار قرآنی. سوال من اینه که وقتی ما میگیم خبر قرآنی یا خبر مربوط به قرآن، آیا فقط خبری است که مربوط به رویدادهای قرآنی است، مثلا خبر مربوط به مسابقه قرآن، یا خبری مربوط به فنون قرآنی، تلاوت و حفظ قرآن، یا اینکه نه یک خبر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری هم میتواند مصداق خبر مربوط به قرآن باشه؟ اگر هست چیه؟ چی اینو ربط میده به هم دیگه؟
ببینید الان همون حالتی هست که شما فرمودید، یعنی من که تلویزیون رو روشن میکنم اخبار قرآنی رو میخوام ببینم، میخوام ببینم آخرین تحولات، آخرین فعالیت ها و برنامه هایی که در حوزه قرآن حالا و اطرت صورت گرفته چیا هستش. این میشه به عنوان یک خبرنگاری که تخصصی داره نگاه میکنه. اما خیلی ها ممکنه در کنار فعالیت هاشون برنامه های قرآنی هم داشته باشن، همون چیزی که احمدی فرمودن، تو یک مسئله سیاسی، یک مسئله اقتصادی ممکنه بحثای فراوانی در مورد قرآن باشه. از اون زاویه میشه به این مسئله نگاه کرد. توضیحات بیشتری بدم؟
شما آقای احمدی توضیحی ندارید. من باز قانع نشدم که تعریف خبر قرآنی یا خبری که مربوط به قرآن هست ما چطور تعریف بکنیم؟
آیا خود خبر قرآنی رو
منحصر هست در رویدادهای قرآنی؟
الان اینجوری هست که منحصر در رویدادهای قرآنی هست.
الان تو کشور ما
معمولاً به این شکل دیده میشه. ممکنه بحثایی در کنارش مطرح باشه، اما بیشتر افراد دنبال اون اهدافی هستن که حالا چه سیاسی چه اقتصادی از اون منظر دنبال میکنند. من یه مثال میزنم. بحثی که رئیس جمهور فرمودن یک وامی داده میشه به دلیل اجاره مسکن و گرون شدن اجاره بها، و اینو مراجع دست گذاشتن روش. خب این یک منبع قرآنی داره که بحث ربا و بعضیا اینو مطرح کردن.
بله.
که خب این توضیحات مراجع و نظراتی که دادن و بعد اصلاح کردن که خب به خاطر اون روش. این یک خبر اقتصادی بود که خیلی هم دنبالش بودن، اما وقتی فهمیدن یک مسئله فقهی درش هست، یک مسئله شرعی درش هست، دست نگه داشتن تا ببینن به کجا میرسه. و پیگیری‌های حالا چه شبکه قرآن، ایکنا یا سایر رسانه‌های قرآنی و مذهبی باعث شد که این رو دنبال کنن تا به نتیجه برسه.
جناب احمدی شما کامنتی ندید روی این بحث؟
من در تکمیل فرمایش آقای جعفر ملک شاید هم تکرار صحبت خودم باشه. ببینید ایشون به نکته خوبی اشاره کردن، و اینکه ببینید یک اتفاق، یک خبر، چون حالا شما خیلی تاکیدتون روی واژه خبر هست، یک خبر اقتصادی شاید در ظاهرش شما نکته قرآنی و معارفی نبینید، ولی اگر این خبر شکافته بشه شاید فکت ها و لایه های از به هر حال موضوعات معارفی قرآنی باشه، و شاید اصلا اصل پاسخ اون رویداد، اون شبهه یا اون چه میدونم نقطه ضعف در کشور و یا اون نسخه راه حل اون مشکل که در اون خبر اومده، اون رو بتوان به راحتی از دل قرآن استخراج کرد، که البته خب متاسفانه الان در رسانه های ما زیاد به این موضوع پرداخته نمیشه، البته در کل مجموعه فعالیت های قرآنی ما پرداخته نمیشه. در خصوص موضوع خبر هم من باز هم میگم خبر و اطلاع رسانی در حوزه قرآن بجز موضوع انعکاس فعالیت های قرآنی باید موضوع تبلیغ و ترویج قرآن کریم رو هم شامل بشود که در این زمینه ضعف داریم.
درسته. بریم کم کم وارد نقد فضای فعلی بشیم، چون که شما بالاخره بحثتون رفت به این سمت که گفتید که فعلا اینطوریه که انگار یکم محصور شده توی، یعنی خبر قرآنی یکم محصور شده به رویدادهای قرآنی.
تو اون هم باز هم بحث،
حتی تو اون هم باز شما بحث.
بله.
خب حالا میخوام بریم تو همین بحث. همونطور که مستحضر هستید و احتمالاً بینندگان ما هم مستحضر هستند، 17-18 سال هست که به همت جهاد دانشگاهی رسانه قرآنی ایکنا راه اندازی شده برای اینکه جایگاه نشر اخبار قرآنی رو در سطح کشور و جهان اسلام رشد بده. شبکه 8 سیما رو هم داریم، رادیو قرآن رو هم داریم، رادیو تلاوت رو هم داریم، رسانه‌های متعدد ملی و مجازی قرآنی. در حال حاضر جایگاه نشر اخبار قرآن رو تو کشور چطور میدونید؟ که میدونم که بهش نقد دارید، کمان که اصلا بحثمون رفت به این سمت. مشکل کجاست؟ اگر که حالا هم میتونید موردی اشاره کنید به رسانه‌های جمعی که تو زمینه قرآنی کار میکنن، یا این که میتونید نقد کلی خودتون رو وارد بدونید. هر کدوم از بزرگواران که
بفهم خواهش
میشه. ببینید تو بحث حالا جایگاه خبر در رسانه‌ها از منظرهای متفاوتی میشه دید. یکی بحث اقتصادی هست، دید فلسفی هست، دید الهی هست، بستگی به سیاست‌های هر رسانه‌ای داره که اون خبر قرآنی رو چطور میخوان منتشر کنن. من یه آماری حالا درآوردم از بعضی از رسانه‌هایی که در زمینه قرآن کار میکنن. حالا چند ماه پیشم یکی از کارشناسان مذهبی یک انتقادی نسبت به شبکه قرآن و حالا رسانه‌های قرآنی داشتن که یه مقدار تعدیل شد، ولی خب حرفی بود که از منظر بعضی از کارشناسان درست بود و جای اون داشت که بیشتر روش کار بشه. اینکه ما فقط قرآن رو مخصوص شبکه قرآن بدونیم، که خب مسئولین صدا و سیما توضیح دادن که اینجور نیستش که فقط قرآن باشه، مثل برنامه‌های مذهبی که تو شبکه‌های مختلف هستش. ببینید هر یک از رسانه‌ها یک جایگاهی برای قرآن گذاشتن. من به عنوان نمونه عرض میکنم توی خبرگزاری فارس ما تو بخش فرهنگ یک عنوانی داریم به نام قرآن و در کنارش داریم اندیشه، مسجد، حالا حج و وقف و چیزهای دیگه. در تسنیم هم همینطور، ما در ایسنا چیزی به نام قرآن نداریم، ولی در زیر مجموعه فرهنگی و هنریش چیزی به نام دین و اندیشه داریم که تمام مباحث قرآنی و روایی رو اونجا بحث کردن. در مهر به طور مفصل‌تر ما می‌بینیم که به این مسئله پرداخته شده، یعنی در زیر مجموعه دین و اندیشه بحث قرآن، آیین‌ها، تشکل‌ها، اسلام در جهان، اندیشمندان قرآنی و اینها هستش. ولی جالبه در بعضی رسانه‌ها ما چیزی نمی‌بینیم، خبرگزاری رسا مثلا چیزی به عنوان زیر مجموعه قرآن شما نمی‌بینید، یا در ایلنا، یا بعضی از خبرگزاری‌ها مثلا خود حوزه که خب حوزه علمیه، انسان توقع بیشتری داره، در زیر مجموعه علمی فرهنگیش فقط بحث دین و اندیشه مطرح هستش. یا در خود ایرنا در زیر مجموعه فرهنگ ما قرآن و معارف داریم و بحث اندیشه رو. لذا برمیگرده به سیاست گذاری های خود رسانه ها. شبستان هم که خب حالا شاید بتونیم بگیم ایکنا و شبستان یا برخی رسانه های این شکلی به صورت تخصصی دارن کار میکنن و خب انتظار بیشتری از اینا هستش، یا شبکه قرآن و معارف سیما یا خود رادیو قرآن. ما یکی از مشکلاتمون این هستش که برای جمع خاصی انگار داریم برنامه ریزی میکنیم. بعضی از کارشناسان مذهبی تو مسابقه بارها گفتن که ما باید همه رو ببینیم. یعنی یکی از دلایلی که شبکه قرآن نسبت به شبکه‌های دیگه سیما کمتر بیننده داره همین هستش که خب میگن شبکه قرآنه، بزنیم مثلا یه شبکه دیگه یه برنامه ورزشی ببینیم، یه برنامه تفریحی ببینیم. در حالی که اگر تنوع بیشتری به برنامه‌های این شبکه‌ها داده بشه و همچنین تو خبرگزاری‌ها، میشه که این اطلاع رسانی رو که آقای احمدی فرمودن تو بحث تبلیغ و ترویج با شکل‌های جدید، با شکل‌های زیباتر به تصویر کشید و مشتریای بیشتری برای اخبار قرآنی جذب.
یعنی فکر میکنید که فرم اخبار قرآنی یه مقداری
هم فرم نیست، هم محتوا. ببینید تو فرم خب الان ما فضای مجازی رو داریم که خب میبینیم از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها به مراتب جلوتر هستن، حالا هر چند ضعف‌هایی دارن و مشکلاتی برای خودشون دارن. اما شما اگه دقت کنید توی فرم و تو شکل بیان چرا رسانه‌های مجازی بیشتر موفقن؟ چون خلاصه تر، کوتاه تر و رساتر دارن بیان میکنن. شما یه مصاحبه مفصل رو خود شما شاید حوصله نداشتید تا آخر بخونید، مگر اینکه دنبال یه مطلبی باشین که اون مطلب توش باشه. اما تو فضای مجازی ما اینو نمیبینیم. مطالب شاید از سخن، از مصاحبه‌ای که شما تهیه کردیم فقط دو تا پاراگراف، چهار تا جمله که جذب میکنه مخاطب رو در اون حد برای شما میذارن و این باعث جذب میشه. در حالی که
کاملا یه بحث فنی و فرمیه دیگه.
این شکله. بله.
توی محتوا چطور؟ چه
محتوا؟ بحث‌های مختلفی داریم. ببینید، من یه بار به دوستان عرض کردم که حالا ماه محرم هم نزدیک هست. خب بحثای زیادی در مورد کرونا و مشکلات برگزاری مراسم و محافل هست. چند سال پیش به دوستان عرض کردم که هر منبر خودش میتونه یک خبر باشه. اگر منبر خوبی باشه که مخاطب رو جذب کنه، ما به جای اینکه 100 نفری که پای اون منبر نشستن و دارن از صحبت‌های اونها جاها استفاده میکنن، میتونیم خبرش رو منتشر کنیم و با فرم و شکلی زیبا که به جای 100 نفر صدها هزار نفر استفاده کنن. ما این ضعف رو هم داریم توی محتوامون. فقط سعی کردیم بیشتر به اطلاع رسانی بپردازیم، یا همونجور که تو محتوا عرض کردم تو شکل اون محتوام این مشکل رو داریم. چند وقت پیش توی همین ایکنا یه برنامه‌ای بود در مورد برنامه صدا و سیما در ماه مبارک رمضان، که یکی از ایراداتی که اونجا خود کارشناسان فرمودن همین بحث بود که اکثر شبکه‌هایی که حالا بحث‌های قرآنی و دینی مطرح می‌کنند، خود شخص صحبت می‌کنه یک طرفه هستش و مخاطب نمی‌تونه ارتباط برقرار کنه، و از طرف دیگر یه مدت طولانی هستش که خسته کننده هست. لذا مخاطب خیلی جذب نمی‌شه.
جناب احمدی، شما نظرتون چی در این بحث؟
من چون موضوعات کلان رسانه رو آقای جعفر ملک خیلی خوب بهش اشاره کردن، میخوام از یک بعد دیگه‌ای وارد این بحث بشم. اول من این نکته رو بگم، اگر من و ما اینجا نقدی میکنیم، این نقد اول به خودمون وارده. من به عنوان یک فعال رسانه‌ای اول خودم رو مورد خطاب این نقدها میدونم و در کنار خودم همکاران و دوستانم. اینجوری نیستش که من الان اینجا نشسته باشم و بخوام یک توپخونه ای رو به علیه رسانه‌ها و همکاران خودم. به هر حال من عضوی از این مجموعه هستم و اگر قصوری هم باشه در این قصور من هم نقش دارم. من این مقدار ریزتر میخواستم به موضوع بپردازم. من دو دسته کلی برای اخبار قرآنی و معارفی در بخش قبلی دو دسته بندی عرض کردم خدمتون. یکی موضوع خبر و اطلاع رسانی بود و یکی هم من موضوع تبلیغ و ترویج رو گفتم، که آقای جعفر ملک موضوع سخنرانی و انعکاس مفاهیمی که به هر حال یک سخنران در صحبت‌هاشون مطرح می‌کنند یک مثالی برای همین نکته‌ای بود که من گفتم. اما من الان بهتون گفتم که مثلا تو موضوع خود خبر و اطلاع رسانی هم ما به هر حال نکته و حرف زیاد داریم.
خب مثلا بگید نکته‌تون چیه؟
ببینید، در حوزه خبر و اطلاع رسانی باز اینجا ما کار رو باید به دو دسته تقسیم کنیم. یکی انتشار اخبار فعالیت‌های قرآنی و معارفیه، یکی تحلیل و نقد و بررسی همون فعالیت‌هاست. یعنی اصلا موضوع تبلیغ و ترویج اینجا مطرح نیست، موضوع خود خبر یک فعالیت و یک رویداد هست. در حوزه انتشار اخبار فعالیت ها هم باز باید کار رو ما باز به دو دسته تقسیم کنیم. یکی انتشار اخبار فعالیت های حاکمیتی و سازمانی و نهادی، یکی انتشار اخبار فعالیت های مردمی، که در این زمینه متاسفانه کفه ترازو به شدت نسبت به فعالیت های سازمانی و حاکمیتی داره سنگینی میکنه، در حالی که شاید اگر عادلانه ما بخوایم فعالیت ها رو در حوزه اخبار قرآنی و معارفی بخوایم پیگیری کنیم، شاید فعالیت ها و رویداد ها در حوزه مردمی خیلی بیشتر باشه، خصوصا در موضوع قرآن. حالا باز موضوعات اهل بیت و حالا چه میدونم عزاداری محرم و اینجور برنامه ها فعالیت های دستگاهی زیاد هست.
یعنی معتقد هست که فعالیت های مردمی قرآنی به اندازه فعالیت های دولتی قرآنی دیده نمیشه.
دیده نمیشن و رسانه ها بهشون نمیپردازن. رسانه ها نمیبینن، نه اینکه مردم نبینن. من خبرنگار این رو کمتر بهش میپردازم، من خبرنگار این رو کمتر به سراغش میرم. یکی از عواملش هم موضوع این هستش که سازمان ها به هر حال روابط عمومی دارن، یک دستگاهی رو برای ارتباط با رسانه دارن و خبرنگار هم متاسفانه خودش رو یه مقداری محدود به اون رسانه، به اون روابط عمومی میکنه. شاید اون روابط عمومی مقدار دیگه خبرنگار رو تنبل کنه، دیگه خودش میدونه اگر اتفاقی بیفته روابط عمومی به من رو در جریان میذاره. ولی خب اون مؤسسه قرآنی، اون جلسه قرآن، اون فعالیت مردمی دیگه اون یه روابط عمومی مستقل نداره که بخواد فوراً من خبرنگار رو در جریان بذاره. منم که باید پیگیر فعالیت اون عزیزان هم باشم. در این زمینه خب خیلی ضعف داریم در انعکاس رویدادها و فعالیت ها و متاسفانه کفه ترازو به شدت به سمت دستگاه ها و نهادها داره سنگینی میکنه.
البته جناب احمدی، من فکر میکنم که در کنار فرمایش درست شما که اهالی رسانه خودشون باید بپردازن به این بخش از فعالیت های قرآنی، نظرتون چیه که من فکر میکنم یه تحول درونزای مردمی هم نیاز داریم که هر مسجد یا هر منبر به قول جناب آقای جعفر ملک خودش بتونه یک پایگاه اطلاع رسانی باشه و خودش بتونه اخبار خودش رو نشر بده تو جامعه.
ببین این کار رو دارن میکنن الان، از وقتی که فضای مجازی به هر حال خیلی رشد کرده در کلن همه جوامع و همینطور جامعه ما، به قول شما مسجد یا یک حسینیه یا یک فعالیت مردمی، حالا یک مؤسسه میخواد باشه، اونها خودشون به هر حال شبکه هایی رو دارند، کانال هایی رو دارند، گروه های محلی رو ایجاد کردن. ولی خب ما فعالیت های مردمی رو هم داریم که سطحش انقدر کلان هستش که در سطح کشور هست و این رو باید رسانه عمومی بیاد بهش بپردازه و این رو تبلیغ کنه، این کار رو تبلیغ بکنه. و متاسفانه یکی از آفت ها الان توی رسانه ها این هستش که وقتی میخوان یک فعالیت مردمی رو تبلیغ کنن و بهش بپردازن، میگن این یک کار به تبلیغی هست و باید نمیدونم قرارداد بازرگانی ببندید فلان اینو، در حالی که این اون فعالیت رو یک سازمان وقتی انجام بده اون رو خیلی بدون هیچ چش داشتی ممکنه رسانه بیاد بهش بپردازه، ولی اون فعالیت مردمی ها رو میگن این چون کار خصوصی هست، نمیدونم ممکنه که نمیدونم زمینه اقتصادی داشته باشه فلان. این حالا یکی از ضعف هاش هست. حالا من اگر از این موضوع بخوام عبور کنم، یعنی همین تیتروار فقط این مشکل رو من مطرح کردم، موضوع بعدی که من مطرح کردم موضوع تحلیل و نقد و بررسی فعالیت های قرآنی هست که در این زمینه هم متاسفانه ما خیلی ضعف داریم.
یعنی وقتی که ما رفتیم مخاطب رو مطلع کردیم که هفته آینده فلان مسابقه قرآنی برگزار میشه تماشا بکنیم، بعدش که این مسابقه برگزار شد خب نقدش هم بکنیم دیگه،
تحلیل کنیم، نقد کنیم
چقدر بودجه برد، کی اومد اونجا فعالیت کردن، خروجیش چی بود. خب
ما متاسفانه در این زمینه هم ضعف رسانه ها خیلی مشهوده. خب رسانه های عمومی اصلا اون زمینه‌ای که برای این کار فراهم کردن خیلی زمینه کوچکی است و رسانه‌های تخصصی هم متاسفانه در این زمینه کفه ترازوی انعکاس رویدادهاشون نسبت به تحلیل و نقد و بررسی رویدادهاشون خیلی سنگین‌تر هست.
یعنی نه اینکه نیست، کفه سنگین.
بله بله هست، ولی یکی از دلایلش متاسفانه اشراف پایین خبرنگار نسبت به اون رویداد. خبرنگار جنبه‌های مختلف کار رو ازش اطلاع نداره، پیگیری نکرده. یک رویدادی رو یک روابط عمومی بهش ممکنه اطلاع داده باشه و اون رو منعکس کرده باشه، دیگه خودش نیومده این رو موشکافی کنه، تماس بگیره بره. و اصلا بخشی از ابعاد یک رویداد رو باید خبرنگار استخراج بکنه، ممکنه حتی اون سازمان هم متوجهش نشه و این خبرنگار هستش که باید بره ابعادش رو، نقاط ضعف و قوتش رو بره استخراج بکنه. یکی از مشکلات موضوع عدم اشراف خبرنگاران هست به این موضوع. در رسانه‌های تخصصی عدم اهمیت موضوع مطرح است. رسانه تخصصی ممکنه یک یا دو نهایتاً سه تا خبرنگار گذاشته برای تمامی فعالیت‌های معارفی و مذهبی، از جمله فعالیت مساجد، فعالیت حسینی‌ها، فعالیت‌های قرآنی، فعالیت شما حج و زیارت، نهایتاً دو سه تا خبرنگار گذاشته و این دو سه تا خبرنگار واقعاً انقدر زمان و انقدر مجال ندارن که بخوان هر رویدادی رو بخوان تحلیل کنن و بخوان این رو بشکافن. بجز اون متاسفانه اهمیت پایین این موضوع در حوزه قرآن و معارف برای رسانه‌ها هست، رسانه‌های عمومی خصوصا. حالا ما رسانه‌های تخصصی قرآنی شاید کمتر، ولی اونها هم این ضعف رو متاسفانه دارن. اصلا موضوع نقد و بررسی برای یک رسانه عمومی، نقد و بررسی یک رویداد قرآنی زیاد اهمیت نداره. شاید در یک جاهای رسانه بگه نه برای ما مهم هست، ولی کار که به حاشیه میرسه، به اون حواشی و به مشکلاتش که برمیخوره، شاید مدیر کلان یک رسانه بگه من آقا تو حوزه‌های اقتصادی سیاسی انقدر درگیری و دغدغه و پاسخ بده، باید نیاز به پاسخگویی و فلان باشه که دیگه خواهشن شما تو حوزه قرآن دیگه منو وارد این حاشیه ها نکنید.
من فقط تذکر بدم 2 دقیقه تو این بخش شما وقت دارید.
من همین بحثم تموم هستش که من
خب الان شما بخش این رو فرمودید که هم رویدادهای ما به طور خوب و کامل نشر داده نمیشه، منعکس نمیشه، هم نقدش،
هم تحلیل و بررسی و نقدش. بله
اتفاقا معتقد هستید که کفه اطلاع رسانی راجع به خود رویداد سنگینی میکنه به تحلیل و نقدش. راجع به محتوا کامنتی نداشتید؟
ببینید این محتوا رو هم شامل میشه دیگه. من وقتی که میگم تحلیل و بررسی، اینه که یک رسانه باید اون محتوا رو اول خوب بپردازه، خوب منعکس کنه. بله. و بیاد اینو بپزه.
نه نه ببینید اینو... این تحلیل اون رویداد قرآنی بود. من منظورم اینه که یعنی یک همون بحثی که تو سوال نخست با هم داشتیم، اینکه یک خبر سیاسی و اجتماعی و فرهنگی رو ما بتونیم با هنرمندی از دریچه قرآنی بهش نگاه بکنیم.
خب این میاد رو اون دستبندی اولی که من خدمتتون عرض کردم. یکی خبر و اطلاع رسانی، یکی موضوع تبلیغ و ترویج.
همین تو بحث تبلیغ و ترویج.
بله بله تو اصلا ما اصلا به این بحث هنوز وارد نشدیم. بله تو موضوع تبلیغ و ترویج ما تقریبا فعالیتمون شاید عدد فعالیت با صفر اونقدر تفاوت نداشته باشه. اینکه ما
حتی تو رسانه‌های دینیمون،
حتی تو رسانه‌های دینیمون الان شما، حالا من اصلا دوست نداشتم توی این رسانه، توی این بحث از رسانه‌ای اسم ببرم، مثلا بگم حالا خبرگزاری تخصصی رو اسم ببرم، چه میدونم خبرگزاری عمومی رو اسم ببرم، ولی شما ببینید توی رسانه‌های تصویری و شنیداری ما بیشتر رویدادها، بیشتر موضوع تبلیغ و ترویج، خصوصا چون حالا تاکید رو موضوع قرآن هست، بیشتر معطوف شده به هنرهای قرآنی. هنرهای قرآنی هم فقط معطوف هست به موضوع تلاوت و ترتیل قرآن. شما بحث‌های تفسیری مفاهیمی تو رسانه‌ها خیلی کم می‌بینیم. اینکه ما بیایم یک سری از معضلات اجتماعی رو اینها رو جدا کنیم، بعد بیایم اینها رو نسخه‌های قرآنی براش مطرح کنیم، بعد بیایم اینها رو در قالب‌های جذاب ارائه کنیم. اینکه ما مثلا من فقط برم صرفاً یک بحثی رو، یک موضوعی رو انتخاب کنم، برم چند تا تفسیر رو بخونم، بیام حالا پاسخ راجع به اون بحث رو در بیارم، اینو مکتوب کنم، این یک کاره. ولی اینکه یک رسانه‌ای که مالتی مدیا هست، یک رسانه‌ای که میتونه از قابلیت تصویر استفاده کنه و این امکانات رو داره، بیاد در قالب‌های جذاب رسانه‌ای یک معضل اجتماعی به اسم مثلا ترافیک رو، یک معضلی به اسم مثلا اعتیاد رو، بیاد از دل
مسائل
قرآن،
روز جامعه،
مسائل روز جامعه رو بیاد از دل قرآن نسخه شفابخش اون مسئله رو در بیاره و اینو در یک قالب جذاب رسانه ارائه کنه، تو این زمینه واقعا ما دوچار کمبود فعالیت هستیم.
یه سوال کوتاه بپرسم تو این بخش، دو بزرگوار ممنون میشم اگر خیلی کوتاه تلگرافی جواب بدید به این سوال. متوجه به بحثایی که فرمودید راجع به نواقص کار خبری قرآن تو کشور، به نظرتون وقتش نرسیده که ما یک اتاق فکری داشته باشیم از مجموعه فعالان رسانه قرآنی تو کشور، حالا از رسانه‌های مختلف، که بیان هر هفته هر ماه بشینن صحبت بکنن و واقعا حاصل صحبت‌هاشون به خروجی برسه، حالا تو هر بخشی که مشغول به فعالیت هستن؟ شما بفرمایید نظر.
فکر می‌کنم بارها مطرح شده تو نمایشگاه قرآن چندین سال پیش، من یادمه یه باشگاهی برای خبرنگاران قرآنی قرار بود تأسیس کنن، ولی میگم سیاست‌ها معمولا نمیذاره که این شکل بگیره،
یعنی مدیران نمیذارن.
بخشش به مدیران میتونه برگرده، بخشش به تغییر مدیران میتونه برگرده و مسئله از این قبیل.
شما چطور؟
من در این خصوص اتفاقا چند سال پیش با همکاران شما هم یک نکاتی رو مطرح کردم. این موضوعی است که به نظر من اصلا دستگاه‌های قرآنی نباید بهش ورود کنن، رسانه‌های قرآنی خودشون باید اینو پای کار بیان. و این کار یک نقدی است که من شخصا به فکر می‌کنم 2-3 سال پیش بودش به خبرگزاری ایکنا حتی وارد کردم، گفتم خبرگزاری ایکنا به عنوان یک رسانه تخصصی، یک رسانه‌ای که به هر حال فضا و زمینه و همه فعالیتش معطوف به این حوزه هست، بله، حوزه قرآن هست، باید یک نقش پدری و یک نقش بزرگتری رو در این زمینه داشته باشه و تو این حوزه هر از گاهی این رسانه حتی تو موضوع فعالیت‌های قرآنی هم یک وحدت رویه رو برای جریان سازی ایجاد کنه، چون رسانه تخصصی نهایتاً یک یا دو نفر رو تو این حوزه به کار گرفته و اون یکی یا دو نفر نمیتونن بیان مثلا یه اتاق فکری تشکیل بدن، چون از اون ور درگیر کار خبر و اطلاع رسانیشون هم هستن و دوم اینکه اونقدر قدرت و به هر حال نفوذ و برش دون رسانه‌شون ندارن که مثلا بخوام بیان تو رسانه همچین کاری بکنن، رسانه‌های بعد انقدر شاید امکانات ندارن که بخوام بقیه رو بیارن زیر پروبال خودشون.
به جای اینکه مثلا 50 تا فعال رسانه‌ای قرآنی خودشون تشکیل اتاق فکر بدن، شاید بهترین هستش که مدیران رسانه‌ها با هم.
نه 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 نه، من اصلا نظرم این نیست. من نظرم این هستش که مثلا خبرگزاری ایکنا نیاز اصلا نیستش که در سطح مدیران مدیر یک رسانه بخواد حالا خیلی زمان برای این موضوع مطرح کنه. یک
خیر، ببخشید داخل کلامتون میشم، منظورم این بودش که مدیران رسانه‌ها سیاست‌گذاری بکنن که خبرنگارانشون و فعالان
من اتفاقا نظرم اینه که خود خبرنگارها هر از گاهی دوره هم جمع بشن.
خب شما این تناقض داره با حرف
نه نه نه، من منظورم دقیقاً این بود.
خبرنگارها اگر دوره هم جمع بشن انقدر اختیاری ندارن که یک تحولی جا بندازن.
من میگم خبرنگاری که در رسانه تخصصی کار میکنه انقدر اختیار نداره که بخواد یک نقش لیدری داشته باشه و بخواد مثلا من احمدی که تو خبرگزاری فارس کار میکنم کلا تو حوزه خودم
بله،
تک هستم،
بله، بله، بله.
من نمیتونم اینجا واقعا این قدرت رو ندارم که بیام مثلا 20-30 تا خبرنگاری که در رسانه‌های مختلف هستن بگم آقا همتون بیا جمع بشید بیایم اتاق فکر تشکیل بدیم و مثلا بخوایم موضوعات رو به روز با هم بحث و تبادل نظر کنیم. ولی یک رسانه مثل خبرگزاری ایکنا به عنوان یک رسانه تخصصی در این حوزه این کار رو میتونه انجام بده. اگر مدیرانش در سطح کلان این تصمیم رو بگیرن، هر از گاهی جلساتی رو بذارن، خبرنگاران
جلسات بوده ها به مناسبت های مختلف
رو من تو این جلسات هیچ وقت حضور نداشتم. من هیچ وقت تو این جلسات
نه، راجع به تحلیل و بررسی رویدادهای قرآنی مختلفی کشور که برگزار میشه
خبرنگاران حضور نداشتن، خبرنگاران مسئولان حضور داشتن. من دیدم این خبرها رو. یک فعالیت قرآنی رو شما نقد و بررسی اگر هم گذاشتید، خبرنگاری در اون جلسه حضور نداشته که بخواد نقد و بررسی کنه. اگر هم خبرنگاری دعوت شده برای پوشش اون برنامه بوده، یعنی خبرنگار حق نداشته بیاد بشینه اونجا نظر بده راجع به اون.
وقتی که برای پوشش
خبرنگار باید بیاد کنار،
نظر نداشته، حق سوال.
من خودم اتفاقا چند وقت پیش یک برنامه دعوت شدم، گفتم برنامه بابت چیه؟ بابت پوششه یا بابت اینه که بیایم ما تو این جلسه نقد و بررسی باشیم؟ این پاسخ فقط پوشش بود. پاسخی که به من داد اون عزیز این بود که فقط پوشش. من اصلا این که شما جلسه نقد و بررسی بذارید، مسئول اون دستگاه رو دعوت کنید و خبرنگارها رو هم دعوت کنید منظورم نیست. من منظورم اون اتاق فکر است. این که شما یک اتاق فکری تشکیل بدید، خبرنگارها بیان دور هم بشینن، با هم تبادل سوژه کنن.
بله.
با هم به این اجماع برسن که الان معضل فعالیت‌های قرآنی و موضوع روز فعالیت‌های قرآنی این هست
که هر کس داره هست سنگر قرآنی که داره فعالیت می‌کنه،
اون موضوع بپردازه که اینجوری
اون سنگر به این موضوع بپردازه
که اینجوری یک جریان ایجاد بشه.
درسته.
به جای اینکه یک رسانه به یک موضوع، یک رسانه به یک موضوع، یک رسانه به
درست.
این پراکندگی
خیلی از وقت کم مونده، ما باید توی 3-4 دقیقه جمع بکنیم. خیلی
ممنونم تو این زمینه همین.
خیلی ممنونم جناب جعفر ملک. یه گریزی به بحث کرونا داشته باشیم. خیلی معتقدن که توی دوران کرونا، یعنی از زمانی که کرونا شروع شد، فعالیت‌های قرآنی با افت مواجه شده. آیا قبول دارید اینو؟ و اگر که قبول دارید فکر می‌کنید که علتش چیه؟
نه تنها فعالیت‌های قرآنی، که خیلی از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به مشکل خورده و ضعف داره و الان همه، یعنی اکثر فعالیت ها به سمت فضای مجازی سوق داده شده و فعالیت قرآنی هم تقریبا به این سمت داره حرکت میکنه. هرچند خب خود مسئولان قرآنی اذعان دارن که تو این زمینه کمکاری شده و بیش از این باید تو فضای مجازی کار میشد. حالا این که فضای مجازی چی هست، آفاتش چی هست، عیب و ایراداش چی هست و مزایاش چی هست، این یه بحث مفصلی میطلبه. ولی با این وجود تو این وضعیت اضطراری که خب فعالیت‌ها خیلی کم شده و نمیشه به خوبی فعالیت کرد، تنها گریزی که میشه زد همین فضای مجازی هست. حالا زیر ساخت‌ها هنوز کافی نیست، یعنی خود مسئولان نهادهای قرآنی هم قبول دارن که غیر از اینکه کمکاری شده، هنوز تخصصی با این فضا آشنا نشدن و خوب کار نکردن، در حالی که یک کارایی داره صورت میگیره که یه مقدار عقب هستیم و بیش از این باید کار بشه.
جناب احمدی شما چه نظری دارید؟
من همونطور که آقای جعفر ملک هم گفتن، خب بخشش طبیعیه، به هر حال شیوع ویروس کرونا همه فعالیت‌ها رو تحت شعاع قرار داد. اما بخشی از این موضوع هم غافلگیری حالا شاید نهادها و فعالان به خاطر ورود نکردنشون یا ورود ضعیفشون به فضای مجازی بوده و اینجا غافلگیر شدن. و اگر کسی قبل از شیوع کرونا تو حوزه فضای مجازی فعالیت پررنگتری بود، با شیوع کرونا کمتر غافلگیر شد. من یه طرحی هستش که یکی از دستگاه‌ها در حوزه تربیت قاریان نوجوان داره انجام میده. این از تقریباً از یک سال پیش این موضوع فضای مجازی رو خیلی در دستور کار قرار دادن، چون یه سری از این قاریان تو شهرستان هستن و اینها اومدن به هر حال یه مقداری شبکه رو راه اندازی کردن که به صورت مجازی با اینها در ارتباط باشن، کار آموزششون رو پیگیری و تحویل گرفتن اون فعالیتی که اون قاری نوجوان انجام داده، این رو به هر حال در دستور کار داشتن. و واقعا من این رو شاهد بودم که اینها غافلگیر نشدن با شیوع کرونا و فعالیتشون دستخوش تغییر و افت قرار نگرفت. اما بجز موضوع حالا آمادگی در حوزه فضای مجازی، ما این رو فراموش نکنیم در حوزه فعالیت‌های قرآنی واقعا ما طی سال‌های اخیر یک افت خیلی محسوس و زیادی رو هم داشتیم. دو سه سال پیش حضرت آقا در دیدار با فعالان قرآنی این نکته رو مطرح کردن که در حوزه‌های تخصصی قرآن، تلاوت، نمیدونم موضوعات تخصصی کار انجام شده، ولی در حوزه‌های عموم و برای مردم واقعا ضعف داریم. ما تو این حوزه‌ها واقعا بخشی از این افتی که از قبل بوده، حالا شاید اینجا یا کرونا بهانه‌ای شده که این افت رو مطرح بکنیم، یا اینکه حالا کرونا باعث شده که این افت بیشتر احساس بشه و دیده بشه.
درسته. خیلی از شما ممنونم. وقت ما خیلی زود به پایان رسید به خاطر محدودیت‌هایی که برنامه لایو داره تو اینستاگرام، ولی من موافق هستم که این بحث رو حتما تو هفته‌های آینده ادامه بدیم به نحو دیگر، شاید در فضای دیگر. خیلی موضوعات شاید الان برای مخاطب ایجاد دغدغه کرده باشه و حتی برای خود ما که فعال رسانه توی زمینه قرآن هستیم، به خصوص الان برای من یه سری سوالاتی تو ذهنم ایجاد شد که باید بعداً در موردش صحبت بکنیم. خیلی از شما ممنونم. پیشاپیش روز خبرنگار رو تبریک میگم خدمتتون. ان شاءالله که در سنگر قرآن هر جا که هستید و باشید موفق و معید باشید. ممنون. از شما بینندگان عزیز هم بسیار بسیار ممنون و قدردانم. ان شاءالله تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدار شما. یا علی مدد.